أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين أجل الله تعالى فرجه الشريف والمستند في ذلك اما ان السوره الاولى لا اشكال فيها فواضح و اما ان السوره الثانيه هي مورد العول فباعتبار ان للزوج نصفا وللاخت من الابوين النصف وللاختين من الام الثلث فباعتبار ان للزوج نصفا وللاخت من الابوين النصف وللأختين من الأم السلسة اسم الناس چون للزوج آمده خبر مقدم جار و مجرور والمجموع يزيد على ستة أسداس بمقدار سلس وأول من قال بالعول ولزوم إدخال النقص على الجميع بالنسبة هو الخليفة الثاني كما طفحت بذلك كتب القوم قال ابن قدامی اول مسئلة عائلة حدثت في زمن عمر فجمع الصحابة للمشورة فيها فقال العباس ارى ان تقسم المال بينهم على قدر سهامهم فاخذ به عمر واتبعه الناس على ذلك وخالف في ذلك ابن عباس متحديا بالمباهلة ومن هنا سميت المسألة المذكورة بمسألة المباهلة يقول ابن قدامي روي عن ابن عباس أنه قال في زوج وأخت وأم من شاء باهلته أن المسائل لا تعول إن الذي أحصى رمل عالج عددا أعدل من أن يجعل في مال نصفا ونصفا وثلثا هذان نصفان ذهبا بالمال فأين الثلث فسميت هذه المسألة مسألة المباهلة لذلك در جلسه قبل بحث اول و تعصیب مفصلا مطرح شد و بیان شد ادعاها و فتاوایی که در باب اول و تعصیب بود بیان شد اما مستند این مدعیات و این احکام اولین مطلبی که گفته شد این بود که در صورتی که سهام مساوی شش ششم باشه و صورت با مخرج مشترکی که گرفته شده یکی باشه اشکالی نیست می‌فرمایند این مطلب واضحه دیگه دلیل نمیخواد آفتاب آمد دلیل آفتاب خود خورشید بهترین دلیل بر وجود خورشید دیگه نیازی نیست که ما خیلی استدلال کنیم اما صورت دوم که سهام بیشتره در اون مثال سهام 8 بود و مخرج 6 اینجا مورد اوله به چه دلیل اینجا مورد اوله میفرمان خب روشنه چون وقتی بناس شوهر 3 ششم ببره خواهر ابوینی هم 3 ششم ببره دو تا خواهر امی هم 1/3 ببره خب طبیعی است که اینا میشه صورت 8 سهام 8 فروز 8 و حال این که مخرج 6 بود خب طبیعی است که سهام دو تا بیشتر از مخرج 8 رو نمیشه از 6 کم کرد و 6 رو به صورت مساوی به 8 تقسیم کرد 8 ششم غلطه دیگه خب پس بنابراین زمینه اوله اول که میگیم یعنی همین یعنی سهام ارتفع سهام بالا رفته از شش ششم زده بالا از مخرج بیشتر شده بعد اشاره میکنن به تاریخچه بحث اول میفرمان اول کسی که قائل شد به اول و معتقد شد که بله ممکنه پیش بیاد که سهام بیشتر باشه که علت این البته همینه که یعنی که انه در این صورتی هم که زوجه و اخت ابوینی و اخت امی همه همون سهمای قبلی خودشونو دارن چون همه همونو دارن لذا بله اول پیش میاد سهام بیشتر میشه و ما منتها برای که در عمل گیر نکنیم و مشکلی پیش نیاد نقص به همه وارد میکنیم. اول کسی که این حرف رو زد و نقص رو بر همه وارد کرد خلیفه دوم بود. خودشون در کتابهای خودشون فراوان نقل کردن، گفتن اول مسئلهی که پیش آمد در این زمینه در زمان عمر بود. گویا در زمان خود پیغمبر و در زمان خلیفه اول پیش نیامد. یعنی طوری نشد که کسی بمیره و ورثه‌ای بذاره که سهامشون بیشتر بشه. مثلا یه شوهر بذاره و یه خواهر ابی بذاره و دو خواهر امی. همچین چیزی پیش نیامد. یا دو خواهر ابی بذاره و دو خواهر امی. همچین پیش نیامد. زمینش پیش نیامد. که البته موارد اول منحصر به اینا نیست. یا یه شوهر باشه و دو دختر و یک مادر. یه شوهر باشه و دو دختر و پدر و مادر. یه شوهر باشه و یک دختر و پدر و مادر. اینا پیش نیامد. یا زن باشه و دو دختر و پدر و مادر. اینا هیچ کدوم پیش نیامد. اینا همه زمینه های اوله. در همه این موارد سهام بیشتره. حالا بعضی فروزش یه خورده بیشتر، بعضی بیشتر، گاهی نیم ششم بیشتر از شش ششم، گاهی نه بیشتر از این بیشتره. پس بنابراین اول موردی که یک کسی مرد و وارث ها طوری بود که سهامشون بیشتر بود، یعنی مثلا همین یک شوهر و خواهر ابوینی و دو تا خواهر امی داشت، اولین بار در زمان عمر پیش آمد. خب عمر صحابه رو جمع کرد و ازشون مشورت خواست، که ظاهرا در این مجمع امیرالمؤمنین علی علیه السلام غایب بوده و البته شاید عمدن. و جالبه که از نظر تاریخی هم جاهایی که امیرالمؤمنین پاسخ داده و مشکل گشایی کرده اینجور نبوده گویا که خود عمر بره سراغ حضرت و حضرت مشکل گشایی کنه، یا سلمان میرفته یا یکی دیگه از صحیبه به طور اتفاقی، یا خود حضرت به طور اتفاقی با خبر می شده. کأنه بناش بر این نبوده خلیفه دوم که بها بده و حضرت و حضرت رو مطرح کنه و نظر حضرت رو اعمال کنه، لذا بقیه رو جمع کرد. ولی حضرت ساکت نشد و نظرش رو اعلام کرد و ابن عباس در واقع به نمایندگی و به تبع حضرت اعلام مخالفت کرد در جاهای مختلف و متعدد و حتی حاضر به مباهله شد. اما در این جمع بالاخره حضرت نبوده، لذا عباس گفت که اعتقاد من اینه که شما تقسیم کنید ترکه رو بین این وراث به قدر سهامشون، یعنی بر همه نقص وارد کنی، به نسبه به همه بدی و از همه هم کم کنی. عمر هم همینو گرفت و مردم هم پیروی کردن و قبول کردن. اما ابن عباس مخالفت کرد و حتی تحدی کرد، مبارز طلبید و حریف طلبید که بیاد هر که حاضره و مخالفه با من مباهله کنه، بیاد همدیگر رو نفرین کنیم، دعا کنیم، تضرع کنیم، من میگم حکم الهی اینه، او میگه حکم الهی این نیست، مباهله کنیم با هم. ولذا این مسئله معروف شد به مسئله مباهله، که البته همونجور که در روایات داره ابن عباس این کار رو از پیش خود نکرد. ابن عباس این ادعا رو از خودش نداشت، از امیرالمؤمنین علی علیه السلام داشت. ابن عباس در مورد یک کسی که مرده بود و شوهرش و خواهرش و مادرش مونده بود، در اینجا گفت هر کس بخواد من مباهله میکنم، که اینجا اولی پیش نمیاد. خدایی که تعداد شنهای یک تپه شن رو میدونه که چند تاست، این خدا عادلتر از اینه که بیاد یه جوری سهمیه بندی کنه که سهام بیشتر از ترکه بشه، سهام صورت بیشتر از مخرج بشه، بیاد وارث ها رو به یکی نصف بده، به دومی هم نصف بده، به سومی ثلث بده. خب وقتی دو تا نصف دادی به دو تا دیگه، ثلث برای او کجا میتونی بدی؟ این یه آدم معمولی هم میفهمه، معاذ الله خداوند متعال توجه نداشت، آمد برای این گفت به این نصف بدید، به این نصف بدید، به اونم ثلث بدید. یه مرتبه دیدیم گیر کردیم. خب برای ماها ممکنه حواسمون جمع نباشه، بگیم به این نصف بده، به اون نصف بده، به اونم ثلث بده، بعد به بنبست بخوریم، اما خدا که از اینا خبر داره. در این جور موارد حتی آدمای عادی هم اندک عقل و فهمی داشته باشن میفهمن که نمیشه سه نفر رو نصف این مال رو به ای بدیم، نصفش هم به او بدیم، یک سومش هم به او دیگری بدیم. خب دوتا نصف مال رو تمام کردن. لذا این مسئله شد مسئله مباهله و ابن عباس مخالفت کرد، امیرالمؤمنین در اصل مخالفت کرد و ائمه علیهم السلام هم در طول تاریخ مخالف بودن و شدیداً مسئله اول رو کوبیدن و اول رو ابطال کردن. لذا صورت دوم پس میشه مورد اول و ریشش هم این بود و تاریخچش هم این بود که انه تا اینجا این که اینجا مورد اوله و اهل سنت قائل به اولن، اما این که شیعه اول رو محال میدونه و حالا که اول محاله نقص بر بعض وارد میشه، اون بعض کی هستن؟ ضابط شیعه هست انشاءالله در ادامه بحث و مستنده در این مطالب. اما این که صورت اولا لا اشکال فیها، صورت اولا جای اشکال درش نیست، فوازه اون مطلب روشنه. و اما این که صورت دوم که فروز اکثره مورد اوله، پس به اعتبار این است که برای شوهر این زنی که مرده نصف است، برای خواهر ابوینیش هم نصفه، برای دو خواهر امیش هم ثلثه. خب نصف و نصف و ثلث میشه هشت، سه شیشم سه شیشم دو شیشم میشه هشت و مجموع زیاد میشه بر شش ششم به مقدار یک سوم. به مقدار یک سوم که دو شیشم باشه از شش ششم اضافه میاریم. و اول کسی که قائل شد به اول و لزوم داخل کردن نقص بر همه به نسبه، که در جلسه قبل توضیح دادیم این به نسبه رو، صورتها رو سهام رو جمع میکنیم و ضرب میکنیم در مخرج و بعد بر همون اساس تقسیم میکنیم. اول من قال بالاول و لزوم ادخال نقص بر جمیع به نسبه خلیفه دوم بود، کما تفحت، تفحت یعنی امتلعت، چنان که پر شده به این کتب قوم، کتب اهل سنت. من جمله ابن قدامی گفته اول مسئله عائله حادث شد در زمان عمر، حدثت خبره. مسئله عائله یعنی مسئله ای که فی حل اول، مسئله ای که در او اول پیش آمد، صاحب اول شد و در اون سهام بیشتر شد از شش ششم. اول مسئله عائله حادث شد در زمان عمر، پس جمع کرد صحابه را برای مشورت در اون مسئله که چه کنیم. پس گفت عباس عموی پیامبر، عباس ابن عبدالمطلب، ارا میبینم اعتقاد دارم که تقسیم کنیم مال رو بین اینها به قدر سهامشون. پس اخذ کرد به همین حرف عمر، همین رو گرفت و تبعه الناس، پیروی کردن اونو مردم بر همین. و مخالفت کرد در این ابن عباس متحدیان، در حالی که تحدی کننده بود به مباهله، تحدی به مباهله، مثل تحدی به قرآن. پیامبر تحدی میکرد، مبارز میطلبید به قرآن، یعنی اگه میتونید مثل قرآن بیارید. ابن عباس تحدی کرد به مباهله، یعنی مبارز طلبید و حریف طلبید که اگر راست میگید و شما حکم خدا رو این میدونید، بیاید با هم مباهله کنیم، من میگم حکم خدا اینی که شما میگید نیست. و از همینجا نامیده شد این مسئله که ذکر شد، یعنی مسئله عائله، هر جا اول پیش میاد مسئله اول و عائله به مسئله مباهله. میگوید ابن قدامی روایت شده از ابن عباس که گفته است در مورد یک زوج و اخت و ام، البته اینجا این نکته جای بحث است و در حاشیه هم توضیح داده که یبقى الاشکال فی انه کیف ترث الاخت مع وجود الام. اینجا فرض اینه شما میگید شوهره و خواهره و مادره، خب اگر مادر هست، مادر جز طبقه اولاست، وقتی در طبقه اولا کسی هست دیگه خواهر ارث نمیبره، پس اینجا اصلا فرضش مشکله. خب موارد فرض اول زیاده، زوج و بنتین و ام، زوج و بنتین و ابوین، زوج و بنتین و اب، زوج و بنت و ابوین. اما اونی که مناسب باشه با اینجا، که یعنی ما دو نصف داشته باشیم، یعنی حداقل تغییر داده بشه و خیلی فرق نکنه مسئله ای که ابن عباس مثال زده، چون در بعض مثال زده که نصفن و نصفن و ثلثن، ما جوری باشه که دو نصف داشته باشیم یه ثلث، فقط اینجا یکی از این کلمات رو جاش عوض کنیم، اونه که ما بگیم زوج باشه و اخت ابی باشه و اختین امی باشه. لذا این افتاده که انه اینجوره، روی عن ابن عباس انهو قال فی زوجن و اختن و اختین لامن، این کلمه اختین افتاده، اختین لام گفته شده ام، نه فی زوجن و اختن و اختین لام. خب در این مورد، در موردی که یک شوهر است و اخت ابیست و اختین امیست، در این مورد ایشون فرموده که من شاء هر کس بخواد مباهله میکنم او رو، که مباهله میکنم که مسائل، مسائل ارث لا تعول، اول نمیکنه، سهامش بیشتر نمیشه، فروزش بیشتر نمیشه بر شش ششم و بر مخرج مورد نظر در اون تقسیم. ان الذی، به درستی که خدایی که شمرده است رمل آلج رو، آلج اسم موضع این فیه رملون، به تعبیر خودمون تپه شن، اون جایی که رمل داره، کوت شن، تپه شن، خدایی که شن خب خیلی ریزه، تعداد شنهای یک تپه شن رو میدونه، حالا نه که یک مشت شنه، خب مثلا کسی بگه من میرم چند ساعت وقت صرف میکنم بالاخره تعدادشو به دست میارم، نه، شمرده است رمل آلج رو از نظر عدد، عدد شنهای یک تپه شن رو میدونه، این عادل تر است که قرار بدهد در مالی نصفی و نصفی و ثلث رو، بگه این مال رو اینجور تقسیم کنید، نصفش مال این، نصفش مال او، ثلثش مال او. عجب حرفی، یک آدم معمولی هم همچه حرفی نمیزنه. هازانه نصفان، خب اینا دو نصف دادی به این دو نفر، ذهب بالمال، این دو نصف دیگه مال رو همشو بردن، تمومش کردن، فعین الثلث، ما ثلثی که به اونا میخوایم بدیم از کجا بدیم؟ نصفشو دادیم به شوهر، نصفش هم دادیم به خواهر ابوینی، تموم شد مال، کجا یک سوم داریم که بدیم به این دو تا خواهر مادری؟ اینو یک آدم معمولی هم اینجور نمیاد سهمیه بندی کنه، چه برسه به خدای عالم حکیم. فسمیت، پس نامیده شد این مسئله، مسئله مباهله، به خاطر همین حرف ابن عباس، چون ابن عباس متحدی کرد و حاضر به مباهله شد و مخالفت کرد، این مسئله رو گفتن مسئله مباهله. و اما استحالت العول فی مذهب الامامیه فباعتبار انه یستحیل على الحکیم العالم ان يفرض في مال ما لا يقوم به ان ذلك لا يصدر من جاهل فضلا عن رب العزه الحكيم العالم فان النصفين اذا ذهبا بالمال فاين موضع الثلث ومن هنا جاءت روايات اهل البيت عليهم السلام ترد بلهجه شديده على فكره العول يقول محمد بن مسلم أقرأني أبو جعفر عليه السلام صحيفة كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله فخدت علي عليه السلام بيده فإذا فيها إن السهام لا تعول وفي موثقة أبي بصير قلت لأبي جعفر عليه السلام ربما أعيل السهام حتى يكون على المئة أو أقل أو أكثر فقال ليس تجوز ستة ثم قال كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول إن الذي أحصى رمل عالج لا يعلم أن السهام لا تعول على ستة لو يبصرون وجهها لم تجز ستة وورد في صحيحة الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام كان ابن عباس يقول إن الذي يحصي رمل عالج لا يعلم أن السهام لا تعول من ستة فمن شاء لعنته عند الحجر ان السهام لا تعول من سته. نکته سوم این که ما ادعا کردیم که اول محال است در مذهب امامیه. چرا محاله؟ میفرمایند به اعتبار اینکه بر خدای حکیم عالم محاله که سهامی رو در این مال قرار بده که این مال اون سهام رو نمیتونه ادا کنه و از این مال نمیشه اون سهام رو ادا کرد. بفرماید این مال رو به شش قسمت تقسیم کنید، سه قسمتشو به یکی، سه قسمتشو به یکی، دو قسمتشو به یکی. این که نمیشه. چجور میشه ما این مال رو به شش قسمت، چون مخرج مشترک ششه، چجور میشه این مال رو به شش قسمت تقسیم کنیم و در این حال سه قسمت به یکی، سه قسمت به یکی، دو قسمت به یکی؟ اینو آدم جاهلم نمیگه، چه برسه به خداوند عالم حکیم. خب اون دو تا سه قسمتی که گفتی مال رو تموم کردن دیگه، ما اون دو قسمت بعدی رو از کجا بدیم؟ لذا روایات اهل بیت شدیداً فکر اول رو میکوبه و رد میکنه. سه روایت ایشون نقل میکنه که در همه اینها اول رد شده. محمد ابن مسلم نقل میکنه که امام باقر علیه السلام برای من صحیفه کتاب فرائض علی علیه السلام رو خوند که املاء پیغمبر بود و خط علی علیه السلام. درش بود که سهام لا تعولو، سهم ها و فرض ها اول نمیکنه، از ششم و از مخرج سهام بیشتر نمیشه، چون ما از اول سهم بعضی رو کمتر در نظر میگیریم. حالا که این شوهر داره، خواهر ابی داره، دو تا خواهر امی هم داره، از اول برای اون خواهر ابی کمتر در نظر میگیریم تا بشه حرف بزنیم و بگیم این شش قسمت رو این کار رو بکنید. یا در موثقه ابی بصیر داره که به امام باقر عرض کردم که گاهی سهام اول میکنه و زیاد میشه، چه کار کنیم؟ حضرت فرمود نه، اگر وارد باشن، اگر بدانن، سهام هیچ موقع اول نمیکنه. و باز در صحیحه حضرمی از امام صادق هم همین مضمون که سهام لا تعول من سته، که از ابن عباس حضرت نقل میکنه، و هر که بخواد من ملاعنه میکنم. ملاعنه همون مباهله است. او منو لعن کنه اگر من دروغ میگم و اجتماع میکنم، منم اونو. در نزد حجرالاسود اونم بالاترین و افضل ارکان کعبه، حجرالاسود، اونجا با هم ملاعنه میکنیم و مباهله میکنیم که سهم ها هیچ موقع از ششتا نمیگذره. پس مطلب قطعیست، هم از نظر اعتبار عقلانی، هم از نظر روایات متعدده وارده از اهل البیت علیهم السلام، اول محاله. و در موارد اول راه حل اینه که طبق یک ضابطه‌ای سهم بعضی ها از اول کمتر در نظر گرفته بشه و در نتیجه اصلا سهام بیشتر نمیشه و اولی پیش نمیاد. و اما استحاله اول در مذهب امامیه، پس به اعتبار این است که اون اول محال می باشد بر حکیم عالم. یا ضمیر انهو ضمیر شأن، یستحیلو فاعلش ان یفرزه یا ان یفرزه. پس به اعتبار این که محال می باشد بر حکیم عالم، چی محال می باشد؟ محال می باشد که تعیین کنه در یک مالی، فرض قرار بده در یک مالی، اون چرا، یعنی فرضی رو که و فرضهایی رو که قیام نمی کند مال به اون چیز، یعنی مال نمیتونه اون فرض رو ادا کنه و نمیشه از این مال اون فرض رو ادا کرد. گفته این مال رو به شش قسمت تقسیم کنید، سه قسمتش رو به یکی، سه قسمت به یکی، دو قسمت به یکی. نمیشه همچی کار کرد. وقتی شش قسمت بیشتر نداره، ما چجور بیایم این رو بین هشت نفر تقسیم کنیم و هر یک ششمش رو به یه نفر بدیم؟ یعنی نقص هم وارد نکنیم، بدون نقص، بدون نقص هر کدومو کامل بدیم، سه ششم به این، سه ششم به این، دو ششم به اون. نمیشه همچی چیزی. پس به اعتبار این که شأن این است، محال می باشد بر حکیم عالم که فرض قرار بدهد در مالی، اون چرا، یعنی فرضی رو و فرضهایی رو که قیام نمی کند مال به اون چیز، نمیتونه، تحملشو نداره، صورت بالاتر از مخرج میشه. به راستی که این مطلب و این کار صادر نمیشود از جاهلی، چه برسه از خداوند عزیز حکیم عالم. 10,000 تومان داده، گفته نصفشو بده به زید، نصفشو بده به عمر، یک سومش هم بده به خالد. اگه آدم جاهل هم چه حرف نمیزنه. و وقتی میگی نصفشو بده به این، نصفشو بده به اون، چیزی نمیمونه که باز یک سومش هم بدم به خالد. یه آدم جاهل هم اینجور حرف نمیزنه، چه برسه به خداوند عزیز حکیم، پروردگار عزت، پروردگار حکیم عالم، صاحب عزت، ان رب العزه، مالک العزه، صاحب العزه، الحکیم العالم. فان النصفین، به درستی که دو نصف زمانی که ببرن مال رو و بردن مال رو، نصفین زمانی که ببرن مال رو، پس کجاست موضع سلس؟ از کجا سلس رو بدیم؟ و از همین جاست که آمده از روایات اهل بید علیهم السلام که تردو رد میکند. تردو میتونه حال باشه، در حالی که رد میکنه به لهجه شدید، با بیان تند و کوبنده و شدید بر تفکر اول، میگوید محمد ابن مسلم اقرعنی ابو جعفر علیه السلام، خوند برای من امام باقر علیه السلام صحیفه کتاب فرائضی رو که املاء رسول خدا بود. اقرعنی اقرا یعنی برای دیگری خوندن، و خط علی علیه السلام بود به دست خود علی علیه السلام. پس دیدم یه مرتبه ازای فجایی است، ناگهان مواجه شدم و دیدم در اون صحیفه است که ان السهام لا تعول، سهام اول نمی کند، از ششم در جایی که مخرج ششه بیشتر نمیشه، صورت از مخرج اضافه نمیشه. و در موثقه ابی بصیر است که گفتم به امام باقر علیه السلام ربما اویل السهام، اویله فعل مجهول، اعاله اویله صیغه اول ماضی مجهول، آله و اعاله به یک معناست، چه بسا اعاله میشه و بلند میشه سهام، سهام بیشتر میشه، حتی یکون علل مئه، تا اینکه میباشد بر مئه، یعنی اضافه میشه بر صد یا کمتر یا بیشتر، یعنی خیلی بیشتر میشه از اون حدی که باید باشه. که البته این حالا حتی یکون علل مئه او اقل او اکثر به حساب بعضی مواردی که ورثه زوفروزن و موردای جزئی پیش میاد که لازمه سهام رو از مخرج بالایی در نظر گرفت، ولی معذالک در همون مواردم باز سهام اول کرده و زیاد شده و این همه سهم زیاد رو ما نمیتونیم از این مخرج ادا کنیم. ربما اویل از سهام، اول داده شده سهام، حتی تا این که میباشد علل مئه. این رو من خیلی دقت کردم که تا یکون علل مئه یه قدری ابهام داره، حالا در مثالهایی که در دسته هیچ کدوم هیچ موقع به صد نمیرسه، حالا یا از باب مبالغه باشه، حتی یکون علل مئه یعنی یکون فائقا، یا حتی یکونو علل مئه تا جایی که میباشد فائق بر صد، مثلا این مقدار یا کمتر یا بیشتر، این مقدار بیش از مخرج میشه، و حالا یا شاید مبالغه باشه، یعنی بالاخره اگر سهام اول داده شد و بلند شد و مرتفع شد و بیش از مخرج شد، بیش از ترکه شد، اینجا ها چکار کنیم؟ فقال، حضرت میفرمان لیس تجوز و سته، کی گفته سهام به صد میرسه یا به کمتر از صد یا بیشتر از صد؟ لیس تجوز و سته، سهام از شش تجاوز نمی کنه. سپس گفت و فرمود امام باقر علیه السلام کان امیر المؤمنین علیه السلام یقول، بود امیر المؤمنین علیه السلام که می فرمود ان الذی، براستی که خدایی که شمرده است شن تپه شن رو، رمل آلج، لیعلم، هر آینه می داند که سهام بالاتر نمی رود و اول نمی کند بر ششتا، از ششتا بیشتر نمی شه. لو یبصرون وجها، اگر می دونستن و بینش داشتن وجه اون سهام را، نمی گذشت از ششتا. چون نمی دونن وجه سهام را و نحوه تقسیم سهام را، لذا از ششتا می گذره. اگر می دونستن که اینجا دیگه خواهر ابوینی مثل همیشه نصف نمی بره، اگر می دونستن یا بنتین مثل همیشه چارشیشم نمی بره، یا بنت مثل همیشه سه ششم نمیبره، اگر میدونستن این رو که اینجا سهام به چه نحوه هست، حکمشو میدونستن، از ششتا نمیگذشت. چون حکمشو نمیدونن، خیال میکنن مثل همیشه نصف و نصف و ثلث، خب از ششتا بیشتر میشه. و وارد شده است در صحیحه حضرمی از امام صادق علیه السلام، در اونجا داره که کان ابن عباس یقول، بود ابن عباس که می فرمود و می گفت خداوندی که براستی که خدایی که یحسی می شمارد شن تپه شن رو، می داند که سهام نمی گذرد از ششتا و بیشتر نمی شه از ششتا. پس هر کس که بخواهد ملاعنه می کنم او رو در نزد حجرالاسود. ملاعنه می کنم که ان سهام لا تعول، که سهام بالاتر از ششتا نمیره. من باش حاضرم ملاعنه کنم و مباهله کنم که سهام بیشتر از ششتا نمیشه. پس استحاله اول در مذهب امامیه جای شک و شبهه‌ای نیست. اول قطعا در مسلک شیعه و در مذهب شیعه محاله. و اما ما ذهبت الیه الامامیت من دخول النقص على بعض دون بعض فقد تبعوا فی ذالک ائمتهم علیهم السلام و ضابط ذالک البعض الذي يدخل عليه النقص هو ان يكون ذا فرض واحد بحيث لو تغير عنه ورث الباقي بالقرابه الذي قد يكون زائدا او ناقصا ان مثل هذا يدخل عليه النقص بخلاف من قرر له القران الكريم فرضين اعلى وادنى فان مثله لا يدخل عليه النقص لفرض تشريع سهم معين له لا يتجاوز عن ففي مثال الزوج والاخت من الابوين والاختين من الام يدخل النقص على الاخت للابوين لان فرضها النصف واذا تغير بسبب انزمام الاخ لها ورثت الباقي مع اخيها بالقرابه للذكر مثل حظ الانثيين ولا يدخل على الزوج لان فرضه النصف عند عدم الولد وينتقل عنه بسبب وجود الولد الى الربع وهكذا لا يدخل النقص على الاختين من الام لان فرضهما الثلث ولا يتغير الى ارث الباقي بانزمام اخ او اخت ثالثه بل يبقى هو الثلث. از نظر امامیه اول باطله و نقص بر بعضی دون بعضی وارد میشه. چرا؟ چرا و چگونه؟ قانون چیست؟ بر کی نقص وارد کنیم بر کی نقص وارد نکنیم؟ میفرمان اما این که ما قائلیم نقص بر بعضی وارد میشه در این تابع ائمه علیهم السلام هستیم. اصل قضیه عقلی بود کنه، یعنی این که اولی نیست عقلی بود، اعتبار عقلی بود. خدای عالم اینجور تعیین نمی کنه. اما اینجا دیگه عقل نمیاد دخالت کنه نقص رو بر کی وارد کن بر کی وارد نکن. اینو شما فرمان در این ما تابع ائمه ایم. ائمه علیهم السلام فرمودن نقص رو بر کی وارد کنید بر کی وارد نکنید. ما هم از اونها تبعیت میکنیم. خب اونها ضابط رو چی قرار دادن؟ قانون چیه؟ نقص بر کیا وارد بشه بر کیا وارد نشه؟ قبلا هم این گذشت که صاحبان فروض دو دستن. بعضی ها هستن که همیشه صاحب فرزن، دائما صاحب فرزن، هیچ موقع بالقرابه ارث نمیبرن، همیشه صاحب فرزن، مثل مادر، مثل زن، مثل شوهر، اینا همیشه صاحب فرزن. بعضی ها هستن که نه، همیشه صاحب فرز نیستن، در یه شرایط صاحب فرزن، مثل دختر. یه دختر اگر پسری باهاش نباشه فرز داره نصف، دو دختر اگر پسر همراهشون نباشه فرز داره، یک خواهر ابوینی یا ابی اگر برادر همراهشون نباشه فرز داره، دو خواهر خب اینا در یه شرایطی فرز دارن، اما در یه شرایطی هم فرض ندارن، بالقرابه ارث میبرن. مثل این که با این دختر یه پسرم باشه، خب دیگه فرضی نداره. با این دو دختر پسرم باشه، دیگه فرضی نداره. با اون خواهر برادرم باشه، دیگه فرضی نداره. نقص بر کسانی وارد میشه که فرض دائمی ندارن. اینایی که گاهی فرضشون تغییر میکنه، اینها در یک شرایطی باقی مونده مال رو اگر زیاد آوردیم بالقرابه میبرن، در یک شرایطی اگر کم آوردیم بر اینا نقص وارد میشه. من کان له القنم فعلیه الغرم، او کسی که در یه شرایطی غنیمت میبره، زیادی میبره، در یه شرایطی هم غرامت میکشه. خب اگر این میت یک دختر داره و بس، سه ششم رو بالفرض میبره، سه ششم دیگه بالقرابه میبره. خب پس همیشه ارثش و همه ارثش بالفرض نیست، بالقرابه سه ششم داره میبره. خب اینجا غنیمت میبره، سه ششم رو برد. خب یه جایی هم که ما کم آوردیم نقص برش وارد میشه، یه خورده کمتر میبره. دو خواهر هم همینجوره، یک خواهر ابی هم همینجوره، دو دختر هم همینجوره. خب اگر فقط دو دختر داره، چهار ششم بالفرض میبرن، دو ششم دیگر رو بالقرابه میبرن. خب اینجا غنیمت میبرن. خب اون جایی هم که طوری شد که کم آمد، حالا که کم آمده نقص بر همین وارد میشه. اما برخلاف شوهر، شوهر هیچ موقع غنیمت نمیبره و هیچ موقع بالقرابه ارث نمیبره، در همه شرایط فرضش مشخصه، لذا ما از این چیزی کم نمی کنیم. اگر زن فرزند داره شوهر نصف میبره، اگه فرزند نداره یک چهارم میبره، در هر شرایطی سهم بنده خدا مشخصه. اینجور نیست که در یک شرایطی زیادتر ببره و سهم مشخصی نداشته باشه، همیشه معینه. زن هم همینجور یا یک چهارمه یا یک هشتمه، دیگه همیشه معینه سهمیش، هیچ موقع بیشتر نمیبره تا ما در یک مواقعی بهش کمتر بدیم. مادر هم همینجور، بنده خدا یا یک ششمه یا یک سومه، سهمش همیشه مشخصه. در هیچ شرایطی اینا سهم بالقرابه ارث نمیبرن، همیشه بالفرض ارث میبرن. ما نقص رو بر کسانی وارد میکنیم که در یک شرایطی فرضشون تغییر میکنه و بالقرابه ارث میبرن، نه بر کسانی که در همه جا بالفرض ارث میبرن. لذا دختر اینجوره، ما بر دختر نقص رو وارد میکنیم. خواهر، خواهر ابی، دو تا خواهر ابی، دو تا دختر، اینا اینجورن. پس ما در مواردی که اول پیش میاد نقص رو بر دختر وارد میکنیم یا بر خواهر وارد میکنیم. لذا مثلا اگر در اون مثالی که در روایت ابن عباس بود، شوهر است و اخت ابی و دو اخت امی، سه شیشم میدیم به شوهر چون شوهر سهم ثابت داره، دو شیشم میدیم به دو خواهر امی چون اینا هم سهم ثابت دارن، اینا با سهمشون همیشه مشخصه، دو شیشم میدیم به اختین امی، هیچ موقع اینا بالقرابه نمیبرن، یک شیشم باقی مونده رو میدیم به خواهر ابی. یا در جایی که شوهره و دو دختر و مادر، یک چهارم میدیم به شوهر، یعنی سه از دوازده، یک ششم هم میدیم به مادر، یعنی دوی از دوازده، این میشه پنج. هفت دوازده هم باقی مونده رو ولو یکی کمتر از دو سوم، هشت دوازده هم میشه دو سوم، هفت دوازده هم میدیم به دو دختر. یا اگر یک زوجه و دو دختر و پدر و مادر، ما یک چهارم رو میدیم به زوج، یک چهارم میشه سه، دو شیشم رو میدیم به ابوین، دو شیشم میشه چهار، بله میشه چهار، بقیه هر چه مونده پنج دوازدهم دیگه که مثلا مونده اونو میدیم به بنتین. نقص رو ما بر بنات وارد میکنیم و نقص رو بر اخوات وارد میکنیم، بر زوج و زوجه و اب و ام نقص رو وارد نمیکنیم. و اما ما ذهبت الیه الامامیه، و اما اون چه که رفتن به سوی او امامیه، از دخول نقص بر بعضی دونه بعض، نه قائل شدن که نقص بر بعضی ورثه وارد میشه نه بر بعضی، پس متابعت کردن در این ائمه شون رو علیهم السلام، و ضابط این بعضی که داخل می شود بر اون نقص این است که باشد صاحب فرض واحد، یک فرض داره، به جوری که اگر تغییر کند از اون فرض ارث می بره باقی رو به قرابت. الذی اون باقی هم گاهی زائده گاهی ناقصه، یعنی گاهی اون باقی زائد بر سهم اصلیشه، گاهی کمتر از سهم اصلیشه، مختلف میشه. ان مثل هازا يدخل عليه النقص، مثلا این دختر اگر به تنهایی باشه، خب اینجا سه ششم دیگه هم میبره که زائد از سهم اصلیشه، اینجا زائده. اما اگر اینجا دختر باشه و یک پسرم باشه، خب طبیعی است که کمتر از همیشهش میبره، دو شیشم میبره. اگر برادرش نبود سه شیشم بالفرض داشت، سه شیشم هم بالقرابه، اما الان کلن دو شیشم داره، دو سوم مال برادر، یک سوم مال اینه. ان مثل هازا، مثل این داخل میشه بر اون نقص، به خلاف کسی که معین کرده است بر او قرآن دو فرض رو، یکی اعلا یکی ادنا، پس به درستی که مثل او داخل نمیشود بر اون نقص به خاطر فرض تشریح سهم معینی برای او که تجاوز نمیکنه از او. اصل سهم معین هیچ موقع تجاوز نمیکنه، لذا به او نقص وارد نمیشه. پس در مثال زوج و خواهر از ابوین و دو خواهر از ام، که نه اون مثال ابن عباس تصحیح شده که دو نصف باشه و یک سلس، داخل میشه نقص بر اخت ابوینی، نقص بر اخت ابوینی وارد میشه. چرا؟ چون فرض اخت ابوینی نصف است. اگر فرض کنیم در جایی برادر همراهش باشه، خب این دیگه اصلا نصف نمیبره و اصلا فرض نداره، چون فرض اخت ابوینی نصف است و زمانی که تغییر کنه این نصف به سبب زمیمه شدن برادر با این اخت، ارث میبره باقی رو با برادرش به قرابت، لذکر مثل حظ الانثیین، یعنی در یک شرایطی فرض داره در یک شرایطی اصلا فرض نداره، لذکر مثل حظ الانثیین میبره. و داخل نمیشود بر زوج، بر زوج نقصی وارد نمیشه، چون فرض زوج نصفه در نزد عدم ولد و منتقل میشه از نصف به سبب وجود ولد به ربع، از نصف میاد به ربع، اینجور نیست که دیگه بالقرابه ارث ببره. و همجور داخل نمیشود نقص بر اختین از ام، دو خواهر مادری نقص بر اونا وارد نمیشه. چرا؟ چون فرض اونا ثلثه، یک سومه، و تغییر نمیکند به ارث باقی که باقی مال رو ارث ببره هرچه هست به انضمام اخ یا اخت سوم، بلکه باقی میموند اون فرض، همون ثلث. یعنی اگر دو خواهر امی داره ثلثه، اگر سه تا هم داره ثلثه، اگر دو خواهر و دو برادر، پنج خواهر و پنج برادر امی، هر جور باشه فهم شرکا اوف ثلث. اینجور نیست مثل ابوینی نیست که اگر دو خواهر ابوینی داره ثلثین میبرن، اما اگر برادرم در کنار اینا باشه لذکر مثل حظ الانثیین. اگر یک خواهر ابی داره ثلث میبره، اما اگر برادرم زمیمه شد لذکر مثل حظ الانثیین. هازا هو الضابط، ضابط اینه بر بنات و بر اخوات. البته اینجا یه نکته ای به ذهن میرسه که نسبت به اون نکته ای که ما مطرح کردیم که چون غنیمت در بعضی جاها میبره لذا غرامت هم اینجا میکشه، اون رو ایشون نفرموده، چون اون در واقع حکمته و اون قابل نقضه، علت نیست. مثلا مادر در مواردی که اهل سنت قائل بودن به تعصیب غنیمت می برد، اما غرامت در اینجا نمی بره، چون سهم معین داره، چون سهم معین داره غرامت نمی بره. لذا به این نحوهی که شما سهم اعلا و ادنا، سهم اعلا و ادنا لا محاله نسبت به زوج می شه و زوجه می شه و نسبت به بله مادرم همچنین سلس و سدس با سهم اعلا و ادناست، و خواهران امی، خواهر امی و خواهران امی، اونجا هم اعلا و ادنا داره. لذا مادرم از کسانی است که نقص بر اونا وارد نمیشه، چون سهم اعلا و ادنا داره. یا ولد داره میت یک ششم، یا ولد نداره و برادر داره بازم یک ششم، یا ولد نداره و برادرم نداره یک سوم. دیگه یک اعلا داره که یک سوم، یک ادنا داره که یک ششم، اونو مطرح نکرده. پس اون که مطرح نشده، اون در واقع چون یک حکمته و نمیشه اون رو 100% تطبیق کرد، و الا باید بر مادرم نقص وارد بشه، و حال این که ظاهرا این رو ملتزم نیستن، بر مادر نقص وارد نمیشه، حالا ولو از باب و حرمت مادر یا هر جهت بر مادر نقص. پس ضابط همین باشه که هر کسی سهم اعلا و ادنا داره نقص برد وارد نمیشه، مادر سهم اعلا و ادنا داره، شوهر همینجور، زن همینجور، و خواهران امی، خواهر و خواهران امی همینجور. اما این ضابطم ممکنه نسبت به پدر دچار مشکل بشه که پدر سهم اعلا و ادنا نداره. اگر میت فرزند داره پدر یک ششم، اگر نداره بالقرابه است، اما در عین حال ظاهرا بر پدر نقص وارد نشه، ظاهرن تا جایی که در خاطر دارم بر پدر نقص وارد نشه، و اگر بر پدر نقص وارد نشه این ضابط به صورت کلی قابل خدشه است، مگر اینکه بله اون حرمت پدری در واقع باعث شده که این ضابط رو در خصوص پدر پیاده نکنیم و در غیر پدر در پدر استثناء. حالا این رو دو مرتبه باز مراجعه میکنم که آیا التزام به این هست که نقص بر پدر وارد نمیشه. اگه این التزام باشه این ضابط نسبت به پدر کلیتش رو از دست میده و باید به یک نحوی پدر رو استثناء زد، گفت ضابط همینه جز در پدر. اگر از روایات این استفاده بشه که در پدر نقص وارد نمیشه استثناء میشه، اما اگر نه ملتزم باشن که بهتر، ملتزم باشن که بر پدرم نقص وارد میشه، خب در این صورت دیگه ضابط همه جا ضابطیت خودشو داره. هذا هو الضابط، این ضابطه. و دلیل علی صحیحت عمر ابن عزینه، اما دلیل این ضابط و این قانون میفرمان دلیلش روایاته. صحیحه عمر ابن عزینه داره که زراره نقل میکنه که حضرت فرمود نقص بر کسانی که وارد میشه که زیاده دارن، که ولد و اخوه ابیست، اما زوج و اخوه امی نقص بر اونا وارد نمیشه. که البته اینجا از باب همون نکته ایست که من درس کردم که من کان له الغن فعلیه الغرم. اونایی که غنیمت میبرن، اونایی که گاهی بیشتر میبرن، در جایی که کس دیگه نباشه زیادتر میبرن، اونها اینجا هم نقص میبرن، اما اونایی که اونجور نیست و غنیمتی نمیبرن نقصی هم برشون وارد نمیشه. منتها این هم نسبت به پدر و مادر هر دو قابل نقض کلیتش، چون پدر و مادر از کسانی است که زیاده میبرن، هم مادر هم پدر رد بهشون میشه در موارد تعصیب، هم به پدر رد میشه هم به مادر، اما اینجا ازشون کم نمیشه. باید دقت بشه که آیا کم نمیشه واقعا. اگر کم نشه به کلیت این مطلب این اشکال در پدر و مادر وارده، اما اگر نه هم بر پدر هم بر مادر نقص وارد بشه و از اون هم کم بشه مسئله ای نیست و کلیتش باقی است. و دلیل بر این ضابط سیه عمر ابن عزینه است که قال زراره، گفته از زراره زمانی که اراده کنی که القا کنی اول رو و دفع کنی اول رو که اول پیش نیاد، اگر بخوای اول رو ترد کنی و دفع کنی و دور بیاندازی که پیش نیاد، پس همانا داخل می شود نقصان بر کسانی که برای اونها زیاده، که بیان است از ولد و اخوه از اب، که البته ولد منظور بنت و بنتینه، و اخوه از اب داخل میشه نقص بر اینها. که ظهور این روایت هم حالا یا از باب مثال مادر و پدر رو نفرموده، در هر حال مطلب نسبت به نقص بر دختران و نقص بر خواهران قطعی است. دختران و خواهرانی که زیاده میبرن اینجا برشون نقص وارد میشه و از باب تعبد هم مشکلی نداره. اون اشکالی هم که عرض کردم نمیخواستم بگم که امکان نداره، چرا؟ از اول روایات فرمودن نه کسانی که مطلق کسانی که زیاده میبرن، فرزند و برادرانی که زیاده میبرن اینا نقص هم برشون وارد میشه و مشکلی نداره. یا نه مطلق کسانی که فرض واحد دارن نقص برشون وارد میشه و هر کسی که دو سهم داره و دو فرض داره نقص وارد نمیشه، نه، اون دو فرضی ها یعنی مشخص میکنه، یعنی زوج و زوجه و اخوه امی، اما شامل مادر یا پدر مثلا مادر نمیشه. این قابل حله. و دلیل بر این مطلب صحیحه عمر ابن عزینه است که زمانی که اراده کردی که دفع کنی اول رو داخل میشه نقصان بر کسانی که برای اونها زیاده، از ولد و اخوه ابی. و اما زوج و اخوه امی، از پدر و مادر حرفی زده نمیشه، باید این نگاه بشه و انشالله در جلسه بعد عرض خواهم کرد که آیا بر پدر و مادر نقصی وارد میشه یا نه. اما زوج و اخوه امی اونها کم نمیشه از اون چه که تعیین شده، بر اونها چیزی کم نمیبرن، لا ینقصون، کم نمیبرن از اون چه که تعیین شده بر اونها چیزی رو. پس اون چه تا اینجا مسلمه این که در مواردی که زمینه اول هست بر زن و شوهر و برادران امی نقصی وارد نمیشه. بر دختر و بر خواهر امی یا دختران و خواهر امی نقص وارد میشه، اما نسبت به پدر و مادر باید دقت بشه که آیا بر پدر و مادر نقص وارد میشه یا نه. در اینجا تصریح نفیان یا اثباتن نیست. و اما ان التعصیب باطل فینبغی ان یکون من الواضحات بل هو من ضروریات مذهبنا لکونه علی خلاف القاعده القرآنیه و اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب الله وقد جاء فی الحدیث المال للاقرب والعصبه فی فیه التراب. این تکم چیزی نداره، در همین جلسه تموم کنیم. اما اینکه تعصیب باطله، ما گفتیم در مواردی هم زمینه تعصیب هست ولی تعصیب باطله. میفرمان دلیلش آیه قرآن و روایات. مطلب واضحه، بلکه از ضروریات مذهب شیعه است. قرآن داره اولو الارحام بعضهم اولا به بعضن فی کتاب الله. خب وقتی این دختر هست، این دختر نزدیکتر به میته، پس به ارثش هم اولاست. چرا ما بدیم به برادر، به پسر برادر، به عمو، به پسر عمو؟ علاوه بر این در روایت هم داریم که مال برای کسانی است که به میت نزدیکترن، مثل همون دختر، و عصبه در دهانش خاکه، کنایه از این که به عصبه چیزی داده نخواهد شد. و اما این که تعصیب باطل است، پس سزاوار می باشد که باشد از واضحات، این جای شک، بلکه این مطلب از ضروریات مذهب اهل بیته، مذهب ما شیعه است، به خاطر بودنش برخلاف قاعده قرآنیه. اونها باید دلیلی بر این بیارن از آیات و روایت. و اولو الارحام بعضهم اولا به بعضن فی کتاب الله. قرآن میفرماید صاحبان رحم، فامیلها و بستگان نسبی میت، بعضیشون اولا به بعضن در کتاب خدا. یعنی اون کسی که در قرابت نزدیکتره در ارثم اولاست از دیگری. هر که قریبتره او در ارث اولاتره. خب وقتی دختر هست این اولاست، لذا به عصبه نمیرسه. وقد جاء في الحديث، و به تحقیق آمده است در حدیث، المال للاقرب، مال برای کسی است که به میت نزدیکتره. و عصبه بستگان ذکور پدری میت، فی فیه تراب، در دهان او ترابه و خاکه، یعنی چیزی از ارث بهش نمیرسه. ارث مال کسی است که اقربه. پس در تمام مواردی که زمینه تعصیب و اهل سنت قائل به تعصیبن، ما طبق آیه قرآن و طبق روایات اهل بیت علیهم السلام قائل به تعصیب نیستیم و قائلیم که رد میشه بر همون وارثان طبقه اول، بر وارثان نسبی طبقه اول، حالا یا دختره یا دختر و پدر و مادره، یا فقط پدره یا فقط مادره، یا هم پدر و مادره، هر کس از وارثان طبقه اولا هست به همونها رد میشه. و ها کذا در طبقه دوم، فرق نمیکنه اگه برادر نداره، خواهر و خواهران ابوینی هستن و چیزی زیاد میاد، به عمو و پسر عمو رد نمیشه، به همون خواهر و خواهران رد میشه. پس بنابراین چیزی به نام تعصیب و دادن ارث به عصبه ما نداریم. لا اول ولا تعصیب. بخش پایانی کتاب الارث مباحثی مربوط به تفاصیل ارث طبقات که انشاءالله در جلسه بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.